یکی از موضوعات مهمی که امروز بچه ها به ما یاد دادن ایمان بدون عمل کردن به اون این فقط یه جهنم هست. موضوع امروز هنوز معلوم هست به ایام ساینو از کتاب اشعیا 62
ersten neun Verse. Sieh, mein Knecht, den ich stütze, mein Auserwählter, an welche meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird den Völkern das Recht kundtun. Er wird nicht schreien und nicht rufen, noch seine Stimme hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen.
خادم خداوند، خداوند می فرماید این است خدمتگزار من که او را تقویت می کنم، این است برگزیده من که او را کزگو با خوش می دم، او را از روح هم پر می سازم تا عدالت و انصاف را برای قوم‌های جهان برنهان آورد. او آرام است و در کوچه ها فریاد نخواهد کرد و کس صدایش را نخواهد شنید. نی خود شده را نخواهد شکست و شعله ضعیف را خاموش نخواهد کرد. او عدل و انصاف واقعی را به اجرا در خواهد آورد. دلسر و نومید نخواهد شد و عدالت را بر زمین استوار خواهد ساخت. مردم سرزمین های دوردست منتظرن تعالیم او را بشنوند. خداوند خدایی که آسمان ها را آفرید و گسترانید و زمین و هر چه را که در آن عرض وجود آورد و نفس و حیات به تمام مردم جهان میبخشد به خدمتگزار خود چنین میگوید: من که خداوند هستم تو را خواندم و به تو قدرت دادم تا عدالت را برقرار سازی. توسط تو با تمام قوم‌های جهان عهد میبندم، به وسیله تو به مردم دنیا نور میبخشم. تو چشمان کوران را باز خواهی کرد و آنهایی را که از زندان‌های تاریک اسیرند آزاد خواهی ساخت. من خداوند هستم و نام من همین است. جلال خود را به کس نمیدهم و بت‌ها را شریک ستایش خود نمیسازم. آنچه تابه‌ها پیشگویی کردم انجام گرفته است. اینک پیشگویی‌های جدید می‌کنم و به شما را در این با خبر می‌سازم.
Allgemein besteht
در بین همه ایمانداران مسیحی‌ها میگه در کل اینو قبول دارن که در این آیات کاپیتال 42 منظورش در مورد مسیح است. آیات زیادی از این قسمت اول کاپیتال 42 رو که الان خوندیم در بین وانگلیک ها همیشه این گفته میشه، باز کنید شما. برای مثال آیه 3 که نه پرشده رو نخواهد شکست و شعله ضعیف رو خاموش نخواهد کرد و یا اون عدل انصاف واقعی رو به اجرا در خواهد آورد. فقط یک بار در مورد این گفته شده که مسیح اونجا واسطه بود و فریاد کشید با صدای بلند که به سوی ما بیارید همه اونهایی که خسته دل هستن و ضعیف هستن و شکسته دل هستن و همه میتونن به سمت ما بیان و این آب حیات رو که برای همه هست میتونن دریافت کنن.
Wir sind in einer Zeit aufgewachsen und leben gerade jetzt in einer Zeit, wo
ما توی دوره بزرگ شدیم که الان دقیقاً توی دوره قرار گرفتیم که برای اینکه به حقمون برسیم باید صدای خودمون رو بلند کنیم. ما اینو از دوره دیار میشناسیم که توی همه روستاها بلندگو نصب کرده بودن و از طریق اون بلندگو همه ایده‌هایی که تو زمان در مورد صحبت میشده از طریق اون بلندگو به مردم میرسوند.
Das gab es im gesamten Ostblock von der Tschechei bis nach Rumänien.
Weil die Frau da unser Mann haben wir ich war ich habe hier da waren wir. Was war im Rus da Nordkorea da Korea Shumali hanus haben wir haben in Koran John. ما به این عادت کردیم که اینجا هم به یه شکل دیگه داره این کار انجام میدن، توسط رادیو، توسط تلویزیون، توسط رسانه ها. هر کسی تلاش میکنه صدای خودش رو به یه شکلی بلند کنه و برسونه برای اینکه قدرت خودش رو نشون بده. ما اینو باید بدونیم که زمانی که مسیح در این دنیا حضور پیدا کرد کاملا طور دیگه ای اونجا کنفرانس بزرگی وجود نداشت. اونجا تعداد زیادی جمع نمی شدن وقتی برنامه انجام شد. اونجا صحبت‌های شخصی انجام می شد بین یکی دو نفر که در گروه های خیلی کوچیکی مسیح تلاش می کرد به شاگرداش آموزش بده. اون زمان هم همینطور بود و تا امروز هم دقیقا همین روش هست. خداوند صدای خودش رو به انسان ها میرسونه. اینو میخوام واسه خودمون واسه همه کسایی اینجا هستن بگم، اینو جرأت رو بهشون بدم که نیازی نیست حتما ما برنامه های خیلی بزرگی داشته باشیم، جشن های خیلی بزرگی داشته باشیم تا بتونیم کلام خداوند رو برسونیم به اونها. اون چیزی که این پیامبر در اینجا بازگو میکنه در مسیح این کار هیچ وقت نمیشه. چند تا آیه رو ایشون میخوام بخونم. قسمت دوم آیه 1، او را از روح پر می سازم تا عدالت و انصاف رو برای قوم های جهان بر مبان آورد. توسط تو با تمام قوم های جهان عهد می بندم و به وسیله تو به مردم دنیا نور می بخشم. تو چشمان کوران را باز خواهید کرد و آنان را که در زندان های تاریک از سیران آزاد خواهید ساخت. بیشتر از همه واضح میشه در کاپیتال 61 در سه آیه اول در مورد کار مسیح رو به طور خلاصه بازگو کرد. آیه 1 و تا 3 رو ایشون کنم. روی خداوند بر من است، خداوند مرا برگزیده تا برم پیمان بشارت دهم، به شکستگان را شفا بخشم، به اسیران مژده آزادی دهم و توران را بینا سازم و مرا فرستاده تا به قوم او که سوگوارم تسلی دهم و بگویم که زمان رحمت خداوند برای ایشان و روز غضب او برای دشمنانشان فرا رسیده است. من غم مردم ماتم زده اورشلیم را به شادی و سرور و نوحه آنان را به سرور حمد و ستایش تبدیل خواهم کرد. آنان همچون درختان به دست خداوند کاشته خواهند شد و آنچه را که راست و درست است انجام داده باعث سرفرازی و ستایش وی خواهند بود. در کتاب لوقا کاپیتال 4 برای ما بازگو شده. کاپیتال 4 از آیه 14 تا 21 رو می‌خونم. عیسی خدمات خود را آغاز می‌کند. آنگاه عیسی پر از قدرت روح القدس به ایالت جلیل بازگشت. همه جا گفتگو درباره او بود و برای موعظه‌های در عبادتگاه‌های یهود همه از او تعریف می‌کردند. وقتی به ناصره شهری که در آن حضور شده بود طبق عادت همیشگیش روز شنبه به عبادتگاه شهر رفت، در این مراسم او برخاست و تا قسمتی از کلام خداوند را برای جماعت بخواند. آنگاه تومار اشعیای نبی را به او دادند، او تومار را باز کرد و آن قسمت را خواند که می‌فرماید روح خداوند بر من است، خداوند مرا برگزیده تا مژده رحمت او را به بینوایان برسانم، او مرا فرستاده است تا رنجیدگان را تسلی بخشم، برهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعلام نمایم و مظلومان را آزاد سازم و بشارت دهم که زمان آن فرا رسیده است که خداوند انسان را به مورد لطف خود قرار دهد. سپس تومار را پیچید و به خادم عبادتگاه سپرد و رو به جمعیت نشست، در حالی که همه هزار در عبادتگاه به او چشم دوخته بودند به ایشان فرمود امروز این نوشته به انجام رسید. اینجا نوشته که مسیح طبق عادتی که داشت رفت به عبادتگاه. عمومیه یعنی این که 30 سال سن داشت، به این 30 سال هر روز شنبه به عبادتگاه رفت. از سن 12 سالگی وقتی یه بچه جوان میشه به عنوان یک بزرگسال محسوب میشه، این امکان وجود داره که اون شخص بتونه توی عبادتگاه از روی کلام خداوند رفونه کنه. ما نمیخونیم در مورد مسیح که قبلا این کار رو کرده باشه. نوشته که طبق عادتش میرفت اونجا. این به معنی هست که مسیح در اون جمع آشنا بود، همه میشناختنش که اون هم میاد و این رو طبیعتاً همه میدونستن که در کتاب 61 و یا در این قسمت دیگه کتاب دقیقا این کلام نوشته شده. بعد اون مرد جوانی که اونجا بزرگ شده بود این کلام رو گفت که این کلام 100 سال پیش هم در گوشای شما خونده شد. میگه آیا میتونید تصور کنین اون اشخاصی که اونجا بود وقتی بهشون یه همچین حرفی زده شد آیا اونا خوشحال شدن؟ خوششون اومد که یه همچین حرفی رو بشنم؟ من اینو مطمئن هستم اگر اون اشخاصی که این رو شنیدن با درک و فهم انسانی که داشتن خیلی سریع استراد سوال برشون ختم شده که خب این بچه این نجار چی میخواد از ما؟ اومده همچون کلامی رو اینجا واسطه وسط داره میخونه. اینو ما باید بدونیم وقتی ما کلام خداوند رو با قدرت روح خداوند در یه جایی اون رو بازخوانی میکنیم و یا میگیم اینو مطمئن باشید که اونجا هم کسانی هستن که یه همچین رفتاری رو خواهند داشت. من مطمئن هستم وقتی کلام خداوند رو جایی میکنم و یا بازگو میکنم شاید کسانی باشن اینجا نشستن و یا به خودشون بگم خب این آدم با این ریشه درازش اینجا چی کار میکنه اومده یک کلام رو داری. اما اون کسی که این کلامی که توسط روح خداوند تایید شده در ایمانش اون رو پذیرفته اون شخص تونسته زندگیش رو تغییر بده.
Und zwar jedes Wort Gottes, aber dieses Wort.
هر کلامی از کلام خداوند میگه امید در اون هست و اما این کلام از هر بیشتر این واقعا اون ایمان هست که زندگی انسان‌ها رو تغییر میده به سمت خوبی. و این سوال برای تک تک ما باقی هست آیا ما انسان‌هایی هستیم از روی خداوند که کلام خداوند رو دوست دارم و میتونم اون رو بشارت بدم؟ این کلامی که از این دو تا بچه اینجا بایستادم خوندم برای ما و بازگو کردم مورد ایمان و عملی کردن اون درون خداوند این کلام تاییدیه آمدن مسیح هست. مسیح فقط کلام خیلی معروفی نداشت بخوش بس این کلام در قدرت خداوند در روح القدس با اون کلام تونست انسان بیمارها شفا بدن کسانی که اسیر بودن آزاد شدن تا امروزه که امروزه هست میلیون ها انسان تونستن از این کلام فایده ببرن و لذت ببرن چه در زمان حال چه تا ابد. این به چه معنی هست برای ما؟ در کاپیتال 9 لوقا
vers 23 bis 27
کاپیتال 9 آیه 23 تا 27 بخونم. سپس به همه فرمود هر کی میخواهد مرا پیروی کند باید از خواسته ها و آسایش خود چشم بپوشد و هر روز زحمات و سختیها را همچون صلیب بر دوش بکشد و به دنبال من بیاید. هر کی در راه من جانش را از دست بدهد حیات جاویدان را خواهد یافت. اما هر کی بکوشد جانش را حفظ کند حیات جاویدان را از دست خواهد داد. پس چه فایده ای دارد که شخص تمام دنیا را به چنگ بیاورد اما حیات جاوید را از دست بدهد؟ هر کی در این جهان از من و سخنان من آه داشته باشد من نیز وقتی در جلال خود و جلال پدر با فرشتگان مقدس به جهان بازگردم از او آه خواهم داشت. اما یقین بدانید که در اینجا کسانی ایستادند که تا ملکوت خدا را نبینند نخواهند باخت. یک ایمان اولی رو میشه نشون داد با شاگرد بودن در راه مسیح. میگه توی چند تا آیه کوچیک شما میتونید کل انجیل رو ببینید با یه کلام خیلی چیزها رو باز میکرد. وقتی ما نمیدونیم که چی بگیم به بقیه اگه میخوایم در مورد کلام خداوند چیزی رو باز بکنیم پس کافی هست این کلام رو بگیم و تموم. همین چیزی که مسیح اینجا باز کنیم اول اینکه آیا اون شخص میخواد در راه مسیح قرار بذاره قدم بذاره؟ این خیلی مهمه چون این تصمیم شخصی هر انسان هست که میخواد اون راه رو بره. مسیح به همه میگه هر کسی که میخواد به دنبال من بیاد. میگه سه شرط داره برای اون کسایی که این راه رو میخوان برن که این اونها هر کی میخواد من پیروی کنند باید از خواسته ها و آسایش خود چشم بپوشد و هر روز همان سختی ها رو همچون به صلیب دوش خود بکشد و به دنبال من بیاید. میگه وقتی به یه شخصی این کلام گفته میشه طبیعی هست که اینو مطمئن باشی که خیلی از اشخاص این راه رو پیاده میشن، میگن ما نمیخوایم شما بیان و این رو خواهین شنید از اون اشخاص که میگن ما میخوایم چند روزی رو توی دنیا زندگی کنیم، لذت ببریم، نمیخوایم اون راه سخت رو بریم. این که ما از خواسته هامون بگذاریم به این معنی هست که ما نه، به این معنی نیست که ما خودمون مهم نباشیم، به این معنی هست که ما آخرین نفر خواسته‌های خودمون رو بذاریم. میگه اگر این اولین شرط ادامه دادن با مسیح هست، میگه این واقعا جرأت میخواد، یک کسی اگه بخواد این راه رو. من فکر میکنم اون اشخاصی آماده هستن این راه رو برن که از زندگی خودشون گذشته باشن. برای همین مسیح میگه بیاین به سمت اونا، همه اونایی که شکست دل هستن، اونهایی که زندگیشون اونطوری که تصور میکردن پیش نرفته، اونجایی که شکستگی هست، اونجایی که فشار هست، جایی که درد هست، اونها هستن که آماده هستن زندگیشون رو واقعا برای مردم بذارن، خدمت کنن به بقیه. شرط دومی که نوشته شده، هر که صلیب رو به دوش خودش بکشه. مثلا میگه که نمیگه که صلیب من رو به دوش بکش، بلکه میگه صلیب خودت رو به دوش بکش. اگر این رو با دوشهای اون زمان که یهودی هایی که اون زمان در راه با ایستاده بودن و تماشا بشنوید، این رو تایید میکنه، این قضیه رو تکرار میکنه، مهم هست. برای یهودی ها این فقط یک قضیه سیاسی نبود، چون اون زمان رومی ها قدرت داشتن و اینو فقط سیاسی نمیدادن، بلکه به عنوان یک لعنت و نفرین برای هر شخصی که این کار رو انجام میداد میدونستن. بعدش مسیح گفت که اگر کسی میخواد در راه من قرار بگیره و رو دنبال کنه بیاد، پس صلیب خودش رو باید به دوش بکشه. این واقعا عصبانی کننده است. من فکر میکنم که برای انجام این کار هیچ کسی و یا حتی داوطلب هم نخواهیم داشت. مخصوصا اینجا که نوشته هر روز، میگه شاید همه این لحظاتی رو توی زندگیمون بشناسیم که آماده هستیم هر کاری رو بکنیم، مثل پتروس که به مسیح گفت اگر همه تو رو ترک کنم من ترکت نمی‌کنم، من با تو هستم. و بعدش اولین نفری که سه بار خیلی با صدای بلند گفت من تو رو نمی‌شناسم اون بود. من فکر میکنم که ماها خیلی بهتر از پتروس نیستیم، برای همین پتروس مسیح اینو قبلش میگه. شرط سوم، به دنبال من بیا. چرا این رو به عنوان شرط اینجا گذاشته شده، گفته شده؟ چون اینجا از خواست اون شخص صحبت شده. هر کسی میخواد این کار رو بکنه، بعدش میتونه قدم بعدی رو برداره. ولی وقتی یک کسی نمیخواد این کار رو بکنه، نمیتونه این سه تا قدم رو برداره. میگه الان دوباره اینجا برمیگردیم دقیقا به اون کلامی که بچه ها اینجا خوندن. ایمان بدون عمل کردن به اون ایمان مرده هست. این هیچ کمکی نمیکنه وقتی ما میخوایم که به دنبالش بریم، میخوایم که اون کار انجام بدیم و عملی نمی کنیم. همه کتاب انجیل پر هست از یه همچین مثال های کلیت های زیادی هست برای ایمانمون، اما این که اونو بخوایم عملی کنیم. در کتاب داوران در قسمتی ذکر شده که تصمیمات بزرگی گرفته شد اما عملی نشد. در انجیل عهد جدید سه شخص ذکر شده که اونها میخواستن
خیلی
خوب. این را قرار بگیرم. یکیش گفت من میخوام همیشه دنبال تو بیایم هر جایی که تو هستی و میخوای بریم. مسیح بهش چی گفت؟
Füchse haben Höhlen, die Vögel haben Nester, der Sohn des Menschen hat nicht mal einen Platz, wo er seinen Kopf hinlegt. Das heißt nicht mal einen sicheren Platz zum Schlafen.
Massiv versucht dort, Babu, Luba, Gebäude, die mit Jukarisch, mit Zarande, Heuer, Lone, die mit Antulonasch ist da, aber Officer, Insan, hat so hier Joy, ist da halt nah, da, ich glaube, der ist da. Man nimmt mich von ihm, der Mode und Schachs, die Guff Mahazer, hat so ein paar Joy, Beri, Botto, was schon, die nimmt mich von ihm, der Mode, ich gehe und Schachs, wo was sie umat, weil er nein umat. Janinke und nein umat. نفر بعدی مسیح ازش میخواد بیا باشه خواسته تو به جا ولی بذار من یه بار برم سراغ پدرم ازش بپرسم آیا میگه این قابل قدر نیست که اون شخص میخواد بره سراغ پدر از پدرش بپرسه اینو مسیح بهش چی پاسخ داد مسیح بهش پاسخ داد گفت که مردگان که رفتن میگه تو میخوای زندگی تو میخوای تصمیم بگیری
deswegen zwischen dem wollen und dem tun besteht eine große
به همین دلیل بین خواستن و انجام دادن میگه یه فاصله خیلی بزرگی هست که این فاصله باید انجام بشه تا به اون از خواستن شما برسید به انجام دادن لوقا کاپیتال 9 24 هر که در راه من جانش را از دست بدهد حیات جاویدان را خواهد یافت اما هر که بکوشد جانش را حفظ کند حیات جاویدان را از دست خواهد داد وقتی داستان‌های دوره وایناخ رو می‌شنویم وقتی داستان‌های از کتاب اشعیا می‌خونیم اونجا می‌خونیم داستان‌های زیاد راحتی نیست برای شنیدن وقتی ما این اتفاقاتی که در سر تا سر دنیا می‌افته هم می‌شنویم
dieser Knecht wird die Gerechtigkeit auf der Erde aufrichten und wird zum Bund der Völker werden So haben wir das gelesen. Wenn wir.
Was haben wir mitgenommen?
Dieser Knecht.
Der in Schafs.
Also die Gerechte.
Und Schafs Idolatro, weil sie mich vorhat. Weil ihn achte in Mardon, der. Wie sagen wir, Kornschu.
Mir heute das erste Mal aufgefallen, dass man mit dem Völkerbund als der Vorläufer der UNO ja im Gegenentwurf macht. Genau das versucht ohne Jesus. Eben.
امروز این رو متوجه شدم خواست مسیح این هست که عهد همه اقوام در سطح سر دنیا و شاگرداش این رو بدونن که یعنی چی وقتی یه شخصی در راه مسیح قرار میگیره و اون مثل خواهر ایمانی ما برادر ایمانی ماست حتی نزدیکتر از خواهر جانی ما برادر جانی ما
Aber aus sonst einem anderen Land kommt, ist völlig egal.
Er ist wirklich.
Und war an, der und acht Verlag gerüftet. اون عدالت رو بر دنیا آورد و در آخرین دنیا هم همینطور خواهد شد وقتی ایماندارهای یهودی در اون زمان اینو شنیدن و این میگه یه عهد خیلی بزرگی بود اما این رو هیچ کسی نمیدونست که این شخص زندگی خودش رو تقدیم میکنه و اون چیزی که مسیح در مورد پیروانش صحبت میکنه این دقیقا یک وظیفه‌ای هست برای ما وقتی روح خداوند در وجود ما زندگی میکنه پس همه ما باید بتونیم با قدرت خداوند خدمت کنیم و با نفوذ اقتدار این خداوند که آسمان ها زمین رو آفرید اثر بذاریم اما قیمت این که قیمت این میگه میتونه حتی جون ما باشه و این میگه واقعا یک کاری هست که تصمیم گیرنده هست شما باید این تصمیم میگیم
و از این
میگه اینجا این سوال واقعی هست، آیا باور داریم به اون چیزی که مسیح اینجا میگه؟ هر که در روی من جان نداره دست دارم حیات جاویدان خواهد یافت. باور داریم به این؟ پس میگه بدون هیچ ترسی ما میتونیم قدم بذاریم حتی در این دوره سختی که در پیش داریم، و اگر با ترس این رو همراه قدم بذاریم پس میگه کم از کم یه جرعتی رو داشته باشیم، این جرعت رو داشته باشیم که باور داشته باشیم به این که این شخصی که ما باور داریم بهش و قدم میذاریم دنبالش میکنیم، اون شخص تونسته این دنیا رو برام بشه. به تو آیه آخر افتاریهی هست که با ما گفته میشه و برای اینکه بیشتر به ما جرعت شده
und meine Worte schämt. Dessen wird der Sohn des Menschen.
هر که در این جهان از من و سخنان من عار داشته باشد، من نیز وقتی در جلال خود و جلال پدر با فرشتگان مقدس به جهان بازگردم از او عار خواهم داشت. میگه پس عزیزان این باید خط قرمز ما باشه. هرگز نذاریم که ما به این سمت کشیده بشیم که از کلام مسیح خجالت بکشه. میگه خجالت یک احساس درونی و پنهانی انسان هست، معمولا باعث میشه که ما زبانمون بسته بشه دیگه حرف نزنیم، و بعد معمولا خوشمون نمیاد از یه شخصی که خیلی سریع میپره و صحبت
میکنه.
میگه این توی فرهنگ ما هست که سریع باشیم برای شنیدن، یواش باشیم برای اینکه یواش باشیم برای خشمگین شدن، اما این شهادتی که برای مسیح برای همیشه میگه غیر قابل صرف نظر هست، و گاهی وقتا این در ملای آن وقتی انجام میپذیره میگه یه خوبی هایی دار کلام خداوند رو در جمع داشته باشیم، چون اونجا هم میتونه گمراهی وجود داشته باشه. ما واقعا شکرگزار هستم بابت برادران ایمانی که در این دوره سخت اونها واقعا واضح کلام خداوند رو بازگو میکنن. فرق نمیکنه که اسم اونها چی باشه، مهم این هست که اونها این عهد خداوند رو در وجود خودشون دارن، کلام خداوند رو بازگو میکنن. این چیزی هست که مسیح انتظارش رو داره از ما. آخرین آیه، اما یقین بدانید که در اینجا کسانی ایستادن که تا ملکوت خدا رو نبینن نخواهند مرد. میگه منظورش چی هست از این ملکوت خدا؟ ملکوت خدا غذا خوردن و نوشیدن نیست، بلکه ملکوت خدا شادی خوشحالی، شادی در روح خداوند هست. منظورش چی هست وقتی مسیح میگه که اینجا هستن کسانی که ملکوت خدا رو نبینن و خواهند مرد؟ یا در قسمت دیگری گفته میشه که مسیح میگه که ببینید شادی خداوند در بین شماست، ملکوت خداوند رو شما اونجایی میتونید ببینید که کلام خداوند قدرت داره. به همین دلیل اونجا مسیح توی عبادتگاه میگه که این کلام در گوش شما گفته شده حتی 500 سال پیش هم. من فکر میکنم هر کدوم از شما زمانی رو داشتید، امکانش رو داشتید که این ملکوت خداوند رو حس کنید. ملکوت خدا رو میگه روی کوه گلگتا میتونیم ببینیم که اونجا برنده شدن که بر مرگ و گناه غلبه میکنه، و زمانی که دوباره زنده میشه ملکوت خداوند بر همه مردم نازل میشه. به همین دلیل جمع در روز اول هر هفته برای اینکه زنده شدن مسیح رو تلقین کنیم ازش. به این شکل ما در مرکز ایمانمون قرار داریم. وقتی اگر این زنده شدن اتفاق نمی افتاد پس ما بدبخت‌ترین آدم‌های روی زمین بودیم. این که زندگی خودمون رو تقدیم کنیم یه چیز بهتری رو دریافت کنیم، این واقعا یه کار احمقانه شاید باشه. به همین دلیل میگه نگاهمون باید همیشه به اون شخصی که زنده شد باشه. اگر مسیح زنده نمی بود پس میگه هیچ دلیل نداشت که ما پیروی باشیم در راه او. اما چون اون زنده هست به همین دلیل این ارزش داره که تقدیم کنیم تا بتونیم دریافت کنیم. آمین.